بن جعفر بموسى بن جعفر عليه السلام. إلهي بعلي ابن موسى 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 عليهما السلام. إلهي بمحمد ابن علي 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 عليهم السلام. إلهي بعلي ابن محمد 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 بعلي ابن محمد. إلهي بالحسن ابن علي 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 عليهما السلام.
چون نامه جرم ما به هم پیچیدند، بردند به دیوان عمل سنجیدند. بیش از همگان گناه ما بود، ولی ما را به محبت علی بخشیدند.
خود افتاد بی تو. سخن بس کن که ای در در نمازست امیر مسجد پخ شد عطر نمازش جهان لرزید از راز و نیاز.
به پایان ویژه برنامه سوره باران از رادیو فرهنگ رسیدیم. از محل مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام انشاءالله که تا تو عبادات شما دوستان شنونده در این شب عزیز مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. تا شبی دیگر، بدرود.
سرخیزان عزیز، آنچه را که شنیدید سوره باران بود در دانشگاه امام صادق علیه السلام.
کتاب هفته.
به نام خدا. همراهان سلام، شب بر شما خوش. با برنامه کتاب هفته از گروه کتاب رادیو فرهنگ همراه لحظه های شبانه شما هستیم. در این هفته قراره که به مناسبت سالروز شهادت سپهبد صیاد شیرازی کتاب در کمین گل سرخ رو براتون بخونیم. این کتاب محصول قلم آقای محسن مؤمنی هست که به همت انتشارات سوره مهر در شمارگان 2500 نسخه در سال 1398 چاپ و در اختیار مخاطبان قرار گرفته. قسمت دوم. علی در نخستین روز ورودش به ارتش درسی آموخت که هرگز فراموش نکرد و همیشه از آن به عنوان یکی از مقدرات زیبای الهی نام می‌برد. آن روز 19 مرداد 1343 بود که پذیرفته شدگان دانشکده افسری برای گذراندن یک دوره مقدماتی به اردوگاه اقدسیه آمده بودند تا پیش از آغاز سال تحصیلی با آداب و مقررات ارتش آشنا شوند. دانشجویان لباس آموزش پوشیدند، سپس به 4 گروهان تقسیم شدند که شماریشان از 10 شروع می شد و در 13 خاتمه می یافت. علی در میانه گروهان 10 جای گرفت. ارشد گروهان بدیهیات نظام جمع را به آنان آموخت. از جلو، از راست، نظام. خبردار، به راست، راست، به چپ، چپ، عقب، گرد. حالا در زیر آفتاب سوزان تابستانی عرق از سر و رویشان سرازیر شده بود که دیدند سروان بلند بالایی به طرف گروهان می آید. ارشد فرمان از جلو نظام داد. سروان که رسید ارشد داد زد: گروهان نظر به راست، خبردار. با فریاد جاوید شاه دست ها پایین افتاد. سروان با طمأنینه جوانان پرشور آماده خدمت را از نظر گذراند. جذبه‌ای در نگاهش بود که دانشجویان سنگینی آن را به زحمت تاب می آوردند. فرمان آزاد باش که داده شد گفت: دانشجویان بفرمایند زیر چادر اجتماعات دفتر و خودکار هم با خود داشته باشند. در آنجا خود را معرفی کرد که فرمانده گروهان 10 بود و به آنان خوش آمد گفت. سپس خواست دفتر را باز کنند. چنین کردند. گفت بنویسید درس اول. نوشتند. گفت ما تابع مقررات هستیم. نوکر شخصی کسی نیستیم. و سلام. درس سروان آن روز همین بود. من آن موقع نمی فهمیدم این یعنی چه. بعد که جلو آمدیم فهمیدم. اصلا فرهنگ تملق و چاپلوسی را که در جامعه برقرار بود در ارتش هم به یک ترتیبی فراگیر کرده بودند و اصلا تربیت ها به این مسائل بود. سروان آدم سختگیری بود. او هیچ بی نظمی و کسالتی را بر نمی تافت. وجود او سرتاپا همه نظم بود و انضباط. اما در خارج از کلاس او فوق‌العاده مهربان و انعطاف پذیر بود و دانشجویان همه دلبسته شده بودند. علی نیز هم. روزی یکی از آنان در احترام به او زیاده روی کرد به گونه ای که احترام نظامی به کرنش آمیخته شد. اخمهای سروان توی هم رفت و رنگ چهرش به سرخی گرایید. این را همه فهمیدند. گفت پسرم تو زینت کشور هستی. سینه تو همیشه باید جلو باشد. ستبر باشد و به غرور سربازیت افتخار کنی. فرماندهی داشتیم که هیچ وقت خاطره اش یادم نمی رود و واقعا فکر می کنم به خاطر نقشی که از نظر تربیتی برای من داشت باید اجر بزرگی نصیب او شده باشد. ایشان معلوم بود که از نظر خانوادگی ساخته و پرداخته است برای نظام. بسیار اخلاقی بود. اخلاق مؤدبانه‌ای داشت. نظامی قوی بود. خیلی جدی و با انضباط. ولی سراپای وجودش ادب. من وقتی او را نگاه می کردم از ادبش استفاده می کردم. اصلا چنین شخصیتی به دلم می چسبید. سرانجام بعد از حدود 2 ماه دوره مقدماتی به پایان رسید و دانشجویان وارد دانشکده افسری شدند. خیاط‌ها برای اندازه‌گیری لباس آمدند و بعد از مدتی همه در لباس رسمی یشمی رنگ مخصوص نیروی زمینی بودند و اکنون هنگام آن بود که شاه به دانشکده بیاید و به نماینده دانشجویان سردوشی بدهد و در مراسم اهدای درجه فارغ‌التحصیلان دوره‌های قبل شرکت کند. جنب و جوشی در دانشکده ایجاد شده بود. تمرینات پی در پی رژه و دیگر تشریفات حکایت از آن داشت که فردا روزی به یاد ماندنی برای دانشجویان تازه وارد خواهد بود. شاید هیچ یک از آنان تا آن روز شخص اول مملکت را از نزدیک ندیده بود و حتی خیلی از آنان که در خانه هایشان تلویزیون نداشتند فیلم او را هم ندیده بودند. طبیعی بود مراسم فردا برایشان دیدنی بارا در کام علی تلخ کرد. ماجرا از این قرار بود. حدود غروب وقتی که گردان از خستگی نای ایستادن نداشت، فرمانده گردان رضایتش را از تمرین رژه‌شان اعلام کرد. سپس از دانشجویان خواست پیش از این که به آسایشگاه‌هایشان بروند، به توصیه‌های او درباره مراسم فردا گوش سپارند. از جمله گفت دانشجوها اگر می‌خواهند خانواده‌هایشان را بیاورند اشکال ندارد، دعوت کنند. جنب و جوشی در صف‌ها افتاد، اما به حال علی فرقی نمی‌کرد، زیرا خانواده او کیلومترها با تهران فاصله داشتند و چه بسا از برگزاری چنین مراسمی حتی از رادیو هم خبردار نمی‌شدند. دانشجوها گوش کنند، می‌توانند خانواده‌شان را دعوت کنند. منتها آنهایی که خواهر و مادرشان چادری هستند آنها را دعوت نکنند. ناگهان علی احساس کرد تحقیر شده و تمام آرزوهایش برای آینده رنگ باخت. فکر کرد آیا به ارتش آمدنش اشتباه بوده است؟ مادرش چادری بود و تا آنجا که دیده بود و می دانست همه زنان در قوم و خویشش هم با حجابند و چادری. همسر آینده او هم هر کس که بود قطعاً از همین نوع بود و او غیر از آن را نمی توانست تصور کند. اما در آستانه ورود به نظام می دید به مادرش چنین توهین می شود و لابد فردا هم برای پوشش همسرش باید و نبایدهایی قائل خواهند شد. با همه ی علاقهی که برتش داشت فکر میکرد آیا بهتر نیست عطای نظام را به لقایش ببخشد؟ احساس میکرد در دوراهی قرار گرفته است. در همین وقت اندیشه دیگری در گوشه ای از ذهنش جان گرفت و گسترش یافت. زمزمه دیگری که خیلی خطرناک هم بود این بود که می گفت نکند شما امول بار آمده اید، نکند شما عقب افتاده هستید، اوضاع تغییر کرده و این را جامعه نمی پسندد که مادر و خواهر آدم چادری باشند. حال او می دید باورهایش فرو می ریزند و او سرگردان و متحیر مانده است. اما طولی نکشید که باز هم آن دست غیبی نمایان شد و این بار نیز در سر بزنگاه راه راست را به او نمایان. این تقدیر چقدر زیباست و چقدر تعیین کننده برای سرنوشت انسان که اگر خدا بخواهد شخص واقعا هدایت می شود. این حالت سرخوردگی و ضربه خوردن و بر سر دوراهی بودن من فقط 5 دقیقه طول کشید. نظام ستون که برهم خورد، علی فهمید سخنرانی سرگرد تمام شده است و دانشجویان به طرف آسایشگاه‌هایشان می‌روند. او چنان در خود فرو رفته بود که قدرت هیچ حرکتی را نداشت و می‌خواست در همانجا بنشیند و تکلیف خود را یکسره کند که شنید گروهان 10 بمانند. صدای سروان بود، همان فرمانده مؤدب و دوست داشتنی گروهان. او روی پله‌ها ایستاده بود، جایی که چند لحظه پیش سرگرد در آنجا سخنرانی میکرد. صورت سفیدش سرخ بود و رگهای گردنش بیرون زده. سروان خشمگین بود. آیا چه اتفاقی افتاده است؟ لحظاتی هیچ نگفت. تنها لبش را میگزید و به شاگردانش مینگریست. لحظات به کندی گذشت تا اینکه لب باز کرد. دانشجویان توجه کنن، برادرها، ما افتخار میکنیم که مادرمون چادریه. ما افتخار میکنیم که خواهرمون چادریه. من افتخار میکنم که همسرم چادریه. و سلام. حالا بفرمایید به طرف آسایشگاهاتون. یک دفعه آرامش به من دست داد و برگشتم به حال خودم و به ایمان خودم و این بار محکمتر. اتفاقا فردا در مراسم وقتی که علی در جایگاه تماشاچیان تعدادی خانمهای با حجاب و چادری دید، فهمید در انتخاب اشتباه نکرده است، بلکه اگر کسی پایه‌های اعتقادیش محکم باشد در دانشکده افسری نیز میتواند رشد کند. از قضا او بعدها محیط دانشکده را بسیار پاک دید و اندوخته‌هایش از آنجا باعث شد شخصیتش روز به روز محکم‌تر شود و به عنوان یک دانشجوی مفید به مسائل شرعی شناخته شود. خودش می گفت مثل اینکه 3 سال در حوزه بودم. چرا؟ چون فضا فضایی بود که هر کس زمینه اعتقادی داشت می توانست محکم بماند. فقط باید در این فراز و نشیب‌ها توکلش به خدا باشد و لنگرش نماز باشد و به این ترتیب خودش را حفظ بکند. این هم یکی دیگر از مصادیق بارز نقش نماز، چون ما فقط نماز می‌خواندیم. به این ترتیب این نماز این جور جاها خودش را نشان می‌داد و امداد الهی ظاهر می‌شد و ما را در مسیری که در معرض پرتگاه بود حفظ می‌کرد. از نظر او تنها ایراد دانشکده این بود که فرایض دینی رسمیت نداشت، هرچند کسی مانع انجام فرایض دینی نمی شد و به قول سرگرد موسی به دین خود، عیسی به دین خود. اما گاهی اتفاق می افتاد که همین سرگرد به بهانه مزاحمت ایجاد می کرد. این سرگرد به جای سروان فرمانده گروهان شده بود. او متهم بود که تعلق به فرقه بهائیت دارد. اصق نباید گذشت که نسبت به علی ارادت داشت و معمولاً سعی می کرد به قول خودش هوای او را داشته باشد. اما هرچه که بود، علی علاقه‌ای به او نداشت. شاید این به علت واکنش‌های او در برابر بعضی از مسائل دینی بود، مانند اتفاقی که در ماه رمضان سال آخر افتاد. در آن ایام، علی به درخواست سرگرد در بعضی از امور گروهان همکاری داشت. مانند تنظیم لوحه نگهبانی و چیزهای دیگر. وقتی که ماه رمضان آمد، علی اسامی دانشجویانی را که می‌خواستند روزه بگیرند گرفت. آنگاه برای اینکه آنان هنگام بیدار شدن برای سحری مزاحم دیگران نشوند، نموداری تنظیم کرد که تخت و اتاق آنان مشخص شده بود و پاسدار آسایشگاه می توانست بدون مزاحمت بیدارشان کند. علی خوشحال از ابتکارش نمودار را به دفتر فرمانده گروهان برد. سرگرد وقتی آن را دید با بی‌اعتنایی پرسید این دیگه چیه؟ علی توضیح داد. اما سرگرد آن را به کنار انداخت و گفت امسال کسی روزه نمی گیره. خشم سراپای علی را فرا گرفت، طوری که در آن لحظه حاضر بود پشت پا به همه سوابقش بزند اما این اهانت را نپذیرد. خدا می داند که من جاهایی شده که با یک جرقه ایمانم چند برابر شده است. تا فرمانده گروهان این کار را کرد، یک خشم درونی در من به وجود آمد و یک آمادگی برای دفاع از عقیده و ایمانم و آماده شدم برای این که هرچه می خواهد بشود بشود. در چنین حالتی هیچ برایم مهم نبود که بعد از 3 سال زحمت کشیدن من را بیرون کنند. مگه میشه روزه نگیرن؟ روزه واجبه. حالا میبینید که میشه. خبر به زودی در گروهان پیچید. فرمانده گروهان روزه گرفتن را قدغن کرده. مگه میتونه؟ لابد میتونه که اینطور گفته. آن روز کسی از گروهان 10 برای نهار به رستوران نرفت. علی با آشپزخانه اطلاع داد نهار آنان را برای سحرشان نگه دارند. سحر همه گروهان به رستوران آمده بودند. حتی آنانی هم که تا آن روز هیچ وقت روزه نگرفته بودند آمده بودند تا آماده روزه شوند. سر میز گروهان نشستند اما هرچه که گذشت خبری از غذا نشد، در حالی که غذای روزگیران گروهانهای دیگر روی میزشان چیده شده بود. علی بلند شد و رفت علت را پرسید. شنید؟ فرمانده گروهانتان دستور داده جیره گروهان شما برای سحری قطع شود. عرق سردی بر پیشانی علی نشست. این جوانان به علت فعالیت و تحرکشان نیاز به غذای مکفی داشتند. حالا چطور باید تمام روز را بدون سحری روزه می ماندند؟ این دیگر چه لجبازی است که سرگرد می کند؟ وقتی دانشجویان گروهانهای دیگر فهمیدند ماجرا از چه قرار است، بچه های گروهان 10 را به اصرار و خواهش سر میزهای خودشان بردند و آن روز سحری را با هم خوردند و به پیشواز صبح رفتند. آن سحر مهربانی در همه دلها خانه کرده بود. دلهایی که در ماه خدا، مهمان خدا بودند. اما خبر این ماجرا سرگرد را جدن براشفت. بعد از مراسم صبحگاه گروهانش را نگه داشت. او آمد سخنرانی کرد و گفت دانشجویان توجه کنند، همین خدمت شبان روزی ما و زحمتی که می کشیم روزه ما و عبادت ماست. دانشجو چه معنی دارد که خودش را ضعیف کند؟ از صبح تا عصر درس دارد. در کلاس ها می خواهید مطالب را یاد بگیرید، اما با شکم گرسنه که نمی شود مطالب علمی را فهمید. پس بنابراین امسال کسی روزه نمی گیرد. من دستور دادم که جیره گروهان ما را در سحری قطع کنند. البته به این هم بسنده نکرد. در دفترش کوشید روزه بعضی دانشجویان را بشکند اما موفق نشد. پس به علی توپید این کارها چه معنی داره؟ میدونید از این بچه ننه بازی هاتون برداشت سیاسی میشه و ممکنه برای همه تون درد سر درست کنه؟ نه، او نمیدانست. اصلا در آن ایام که او 23 سال داشت در خط این چیزها نبود. وقتی هم نداشت به این چیزها فکر کند. از صبح تا شب میکوشید بنیه علمی و فیزیکی خود را تقویت کند تا فردا که از دانشکده رفت یک افسر لایق و توانا باشد. گفت جناب سرگرد، من حرفای شما رو نمیفهمم. بچه‌ها همه مسلمونن و میخوان روزه بگیرن و فکر میکنن کسی نمیتونه اونا رو از دستور خدا و پیغمبر باز داره. همین. آن روز خبر ماجرای سرگرد و گروهانش دهان به دهان گشت و در همه دانشکده منتشر شد. سرگرد تازه فهمید دست به کار خطرناکی زده است. شاید هم دستور از بالا رسید. پس در هنگام عصر که وقت استراحت بود، با دست پاچگی همه بچه ها را جمع کرد. لحن مهربانانه به خود گرفت و گفت: بچه ها خوب بود. من میخواستم ببینم از دانشجویان چه کسانی روزه میگیرن و کدام یک از دانشجویان در روزه گرفتن مقاوم هستن. این بود که اون دستور رو دادم. اعلام کرد دستورش را لغو کرده و هر کس بخواهد میتواند هر چقدر که دلش بخواهد روزه بگیرد. هرچه که بود، روزگار خوب دانشجویی رو به پایان بود. اکنون هنگام جدایی دوستان از هم بود و باید دانشجویان بر اساس علاقه و اندوخته های تحصیلیشان رسته های خدمتی خود را انتخاب می کردند. علی تصمیم گرفته بود رسته پیاده را برگزیند. سرگرد وقتی از تصمیم او باخبر شد گفت: پسر، تو اشتباه می کنی. تو با این ذهن قوی ریاضی که داری باید رسته توپخانه یا مخابرات را انتخاب کنی. من می دونم تو در این طور رسته ها رشد می کنی. اما علی زیر بار نرفت و گفت: من میخوام یک افسر رزمی باشم. فرمانده گروهان همچنان به من علاقه من بود. البته این علاقه یک طرفه بود. او حتی یک روز جمعه آمد پادگان، ماند که با من صحبت بکند که بهتر است رسته توپخانه را انتخاب کنم به جای رسته پیاده. اما هرچه صحبت کرد نپذیرفتم. ما رفتیم دوره رنجر و چتربازی در شیراز ببینیم. من دنبال این بودم که چون افسر پیاده می شوم در شیراز خانه بگیرم. بعد یک دفعه دیدم که خطاب به من نوشته: فلان کس، رسته تو را دیدم. رسته تو توپخانه شد. ما باز ناراحت شدیم و از او بیشتر بدمان آمد. البته تقدیر به نفع من شد که وارد توپخانه شدم. شما ببینید خدا چطوری می خواهد. اگر خدا خواهد، عدو شود سبب خیر. او اصلاً با مرام من نمیخواند، با آن مکتبی که با آن آشنا شده بودم نمیخواند، ولی خوب در دل او مهر عجیبی از من افتاده بود و میخواست همیشه مرا به نحوی پشتیبانی کند. دوره تکاوری یا همان رنجری بسیار سخت و طاقت فرسا بود. این نخستین بار بود که این دوره با این کیفیت در ایران برگزار میشد. زندگی در شرایط سخت موضوع این آموزش بود که بر اساس برنامه تفنگداران آمریکایی تنظیم شده بود که آن روزها خود در باتلاق ویتنام گرفتار بودند. امیدوارم که این قسمت کتاب در کمین گل سرخ نوشته آقای محسن مؤمنی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان دعوت میکنم که در شبهای پیش رو با بخشهای دیگری از این کتاب با برنامه کتاب هفته همراه باشین. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همه شما سحرخیزان عزیز و بزرگوار. امیدوارم که تا به این لحظه ما را همراه بودید، ما را هم دعا فرموده باشید انشاءالله. خیلی متشکرم. انشاءالله ختم کلام بنده شما شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم تا انشاءالله برنامه کتاب گویا رو به اتفاق شما بشنویم. پس همراه شما کتاب گویا رو میشنویم.
کتاب گویا